خوش اومدید به رادیو لوکتو. کسایی که از خیلی قبلتر رادیو لوکتو رو گوش میکنن میدونن که
خیلی قبلتر
خیلی قبل میدونن که ما تمام بازی نسل هشتم رو از سال اول اومدن PS4, Xbox One و اون وسط مسطحی که نینتندو سویچ اومد سال به سال بررسی میکردیم و در موردشون حرف میزدیم، اونایی که بازی کرده بودیم و البته خاطره اگر داشتیم میگفتیم این که چه عمل کردیم بازی داشت چجوری بود و اینا، یه مرور کلی میکردیم. تا الان از تمام سالا تا 2019 ما چند قسمت ضبط کردیم و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. خیلی هم منتظر این قسمت 2020 بودن، بارها و بارها تو کست باکس، تو نمیدونم تو یوتیوب میومدن مینوشتن، تو سایت میمدم این قسمت 2020 چی شد که الان بالاخره ما
الان میتونم با بچه‌هاشون گوش بدم.
بالاخره یعنی از اون موقع واقعا آریاس میگه زندگی ها خیلی تغییر کرده. ما نشستیم بالاخره تونستیم جمع شیم و خیلی آخه سخت بود، خوردیم به کرونا و نمیدونم
بهونه داریم،
بهونه میارم میدونم. بالاخره فرصت شد،
یعنی
ما...
یک ساعت از سه سال پیش فرصت
واقعا نبود، سال سنگین داشتم اتفاقی خیلی. حالا اومدیم صحبت کنیم در موردش، من و حسام رامتین. احتمال داره سالهای بعد هم ضبط کنیم، از الان دیگه قول نمیدم. من فعلا میخوام همین سال 2020 رو بررسی کنیم، با ما همراه باشید. اولین بازی که حالا من از 2020 تجربه کردم، از ماه ژانویه که بازی خاصی هم نیومد، چیزی ما تجربه نکردیم، ولی ماه فوریه مانستر انرژی سوپر کراس 3
تو اینو بازی کردی؟
من اینو نمیدونم چجوری دستم رسید، یه تستی کردم واقعا از نظر فنی بازی مزخرف آشغالیه و یه ساعت بیشتر وقت نداشتم براش. میتونست خیلی بازی خوبی باشه،
یعنی یه ساعت وقت گذاشت این بازی کنه ولی یه ساعت پادکست.
برحال سال سختی بود دیگه. الان لیستو که ما داریم نگاه میکنیم واقعا چیز
اون چی بود؟ روش رفتی بود
بازی درست حسابی من اینجا نمیبینم که مثلا اومده باشم بازیگر روشیم. رسید به دریمز 14 فوریه که اینا سالها منتظر بودیم بازی کنیم ولی هیچ وقت نشد بازی کنیم.
چرا هیچ بازی نکنیم تو 2020؟
این البته دلیل هم داشت، دریمز خیلی بحث تحریم بود و اینا اصلا کار نمیکرد.
اینقدر بازی نکردیم دیگه پشتیبانیش هم قرار قطع کنم
دیگه. الان حداقل
من اینو بازی کردم.
خب بریم سراغ رامتین.
این البته واسه 2019 واسه 2020 2020 PS4 اومد. پس حتما قبلا گفتم پادکست
یادم نی بگو.
آره گفتی
کسی یادش نیست واسه بچه‌هاتون میگه.
روزی روزگاری
روزی روزگاری من هانت شدن رو گرفتم، دیدم ارزون شده 5 تا شد گرفتم. خیلی ایده عالی داره دیگه. شما یا میتونین شکارچی استفاده کنین یا میتونین به صورت رندوم یه شکارچی بهتون میده تو بخش بتل رویالش، اگه زنده موندین اون شکارچی استفاده میکنین. هر شکارچی قابلیتایی داره، بعد براش میتونین تجهیزات بخرین و توی یه تیم 3 نفره میریم به سراغ پیدا کردن یه هیولایی که توی یه جای مخفی شده، با گشتن سرنخ‌ها پیداش میکنین و اون هیولا رو میکشین و با گرفتن مثلا کلش با میبرین تحویل میدین جایزه میدین. ولی شما تو نقشه تنها نیستین، یه تیم 3 نفره دیگه هم هست که اونم همین کار میخواد بکنه. در نتیجه ممکنه وقتی که شما خریدار کشتین بهتون شبیخون بزنن و همه زحمت شما میکشی، بعد یه تله میزنن واسهتون میرم. اصلا چند بار اینطوری شد و از اون بازی خیلی خاصه. روی کنسول نسل قبلی اصلا خوب اجرا نشد، ولی مثلا الان من روی سری ایکس بازیش میکنم واقعا بازیش به خوبی نسخه پی سی شده.
روی گیم پاس هست؟
روی گیم پاس نیست. ولی قیمتش زیاد نیست، خیلی چیز باحالیه. یاکوزا صفر، چه جالب، یاکوزا صفر خیلی. ببین من سر من فکر کنم واسه
میتونم تو بازی کنی.
آره نه 2020 هم مطمئن تو 2020 تو پوینز هاسپیتال بامزه است، یعنی یه بازی که خیلی چالش نداره، همینطوری خیلی راحت چیل کردی رو مبلت داری بازی میکنی، مدیریت میکنی، میخند به بیماریاشون، سخت نیست و سرگرم کننده است. کلن سری تو پوینت من خیلی دوست دارم.
یاکوزا صفر هم بگو.
یاکوزا صفر هم اگه من تو پادکست قبلی در مورد یاکوزا کیوامی فکر کنم گفتم که چقدر میان پردهای سینمایی خیلی طولانی داره، نگفتم؟ گفتم. و یاکوزا صفر هم همونه. و نکته جالبش اینه که کسایی که داستان یاکوزا خیلی دوست دارن حتما با اینو بازی کنن و خیلی پیشینه جالبی در مورد شخصیت‌های اصلی میده.
خب یه چیز جالب سال 2020 کال آف دیوتی وارزون بود که ماه مارچ اومد، بازی که تا الان هم ما درگیرش هستیم یه جورایی و شروعش از اینجا بود دیگه، یه بازی رایگان از سری کال آف دیوتی که اومد برای رقابت با بازی های بتل رویال دیگه. و چه حالی میده این شبایی که میشیم،
اون زمانی که اومد اوج بازی بتل رویال بود. آره. که هر کسی هر کمپانی بزرگی میومد یه بتل رویال میداد بیرون.
ما هیچ وقت نبریم تو وارزون.
وارزون من خاطره خیلی دارم باش.
دو
استریم میرفتیم یادتونه؟ آره. و هیچ وقت هم خوب بازی نمیگردیم.
هیچ وقت نبریم. وارزون یک هیچ وقت نبریم ولی
تو آره. بازی. درگیر دویم چند وقته ولی حال میده بابا.
کجاش درگیر؟
چند وقت پیش درگیر بودیم، چند وقت درگیر نیستیم.
نه تو وارزون دو ما یه دست بردیم بدون هیچ کاری بکنیم، گفتیم تو آش خداحافظی کنیم، بعد از اون دیگه بازی نکردیم. اینطوری بود که یه همتیمی با ما افتاده بود، ما همون اولش هم اون برد.
نه به جز اونم یه بار من و تو و حامد زنده بودیم.
آه یه بارم خودمون واقعا بردیم، راست میگی. اونم خیلی عجیب بود، من نمیدونم آخرش چطوری بردیم.
کم کرده بودیم.
آها راستی ویدیوهاش هست.
کم کرده بودیم و اون سیرکله جای خوب میافتاد.
مثل سه تا آدم ترسو.
به حال
آخرش نه ولی من
آره آخرش محمد رفت بیرون یه لحظه
پاشدم یهو قاطی کردم
نفس که جا
سه تا رو با شاتگان زدم اینجوری نمیدونم چی شد یهو بردیم.
بیچاره دو سه تیمو امتیاز نداشتن صدا فرجا قایم شده بودن. خلاصه که خوب تونستیم سال دوباره برای من به نظرم خیلی دستاورد بزرگی توی آره، گیم حساب
شد. الان هم به نظرم همچنان خوبه.
برای بچه هم تعریف میکنم.
بریم بعدی؟
بعدی و
اوری انده وی لاف دی ویسپس. به به اوری اولی خیلی سخت بود به نظر من و خیلی کامبت خیلی سخت و همش این باتن مشینگ بود، ولی اوری انده وی لاف دی ویسپ هم مده بود که به نظر من دیزاین مراحلش خیلی بالتر بود و تشویقت میکرد بیشتر بگردی، هم مبارزاتش تنوع خیلی زیادی داشتن و داستانش یکی از بهترین داستانهایی بود که من تا تو بازی ویدیویی دیدم. بعد از ویل آف دویس بود که قانع شدم این دوتا بازی رو باید حتما بازی کرد و جزو بازیهایی که واسه هر گیمری واجبم.
دوم اترنال یه بازی دیوانه کننده است واقعا، یعنی ریتمی که داره انقدر سریعه، انقدر وحشتناک هیجان انگیزه، آدم سردرد میگیره و طول میگشه تا بهش عادت کنی تا یه ذره
دست. من که عادت نکنم با
این، یعنی باید تو وسط های بازی بری تا فقط عادت کنی. من که یه خورده طولانی هم هستی، هرچی میری تمومه میشه.
آخرش من رسیده بودم دیگه داشت اشکم در میمد، اینقدر سخت بود.
تو سردرد داشتی رامتین اشکش در میمد، من عرقم در میمد رو هرکیه اثر
عوارض جانبی. التماس میکنم تو رو خدا ولم کنی،
ولی واقعا فوق العاده
باس آخرش خیلی عجیب بود. یه آیکون آف سین اسمش بود، بعد اندازه دو تا ساختمون بود. تنها راهش این بود که اینقدر تیر بزنیم تو جونش تمام شد. یک ساعت حدودی طول میکشید. واقعا بازی سخت بود، من فقط سختیش یادم بوده و دیگه حاضر نیستم بهش دست بزنم.
نسبت به قسمت قبلی هم داستانش بزرگتر بود،
خیلی بزرگتر بود. نسبت به قبلی.
ریمستر بخش داستانی مودرن وارفر 2 اصلی هم بازی بعدی بود که من بازی کردم.
چطور 2020 سال به نظر من 10 قرن پیشم.
و یکی بهترین ریمسترایی بود که من بازی کردم واقعا. همه لحاظ بهتر بود. و ویدیو بازی کنیم بود گرفته بودیم یا
آره. من شاکی بودم که چرا مولتی پلیرشو ریمستر نکردم. مشکل من باشیم.
اتهام مشکل خیلی بود.
My friend Pedro. اینم 2020. My friend Pedro خیلی باحال بود. من رو ایکس باکس بازیش کردم و اکشن خیلی باحالی داشت. داستانش هم یه تویست آخرش خیلی جالب بود. نمیگم اسپویل نشه ولی این سبک اکشن بولت تایم که اضافه گذاشته بودن داخلش واقعا باعث میشد که همیشه هر کاری که میکنی جذاب باشه به نظر من.
یه بازی که من ازم خیلی منعطفه بهت اجازه میده هر چقدر بیشتر خلاق باشی بیشتر لذت ببری. من اصلا خلاق نبودم.
ببین یه حالا بازی بعدی که میخوام بگم از اون بازی هاست که من انقدر انتظار کشیدم براش بعد ریمیک 2. هم اصلا امیدوار بودم شدیداً رزیدنت ایول 3 ساخته شه چون یکی از بهترین بازی زندگیم بود و در این حد که مثلا میخواستم شام بدم معرفی شد. معرفی هم شد شام ندادم ولی واقعا خیلی هیجان زده بودم براش از معرفیش. هم شب که معرفی شد ریاکشن گرفتیم گذاشتیم یوتیوب بمون خراب کرد. یعنی برعکس ریمیک 2 و همین ریمیک رزیدنت ایول 4 که همین چند یکی دو هم پیش اومد ریمیک 3 خیلی خراب کرد به نظر من. یعنی یه بازی خود نسخه اصلی هم یه بازی خیلی طولانی نیست، خیلی کوتاه، 3-4 ساعت بیشتر نیست ولی از همون هم زده بودن و خیلی قسمت‌های جالبش نبود، خیلی پازلاش نبود، خیلی کوتاه‌ترش انگار کرده بودن و خیلی بازی رو سرراست‌تر کرده بودن، آسون‌تر کرده بودن انگار. اونقدر که باید راضیم نکرد اصلا ولی هنوزم به نظرم حالا یه ذره در ارزش بازی کردن و حداقل این ریمیک های رزیدنت ایول دارن، بد نیستن، میشه بازی کرد رزیدنت ایول 3.
خوب نه
من معمولا بدترین بازی که با تجربه میکنم تموم میکنم ولی اینقدر بد بود که تمام نکرد. خیلی بد بود به نظر
من. نمیدونم به خاطر این بود که اصلشو خیلی وقت خیلی سالش بازی کردم اینطوریه یا نمیدونم ولی نمسیسش خیلی پخ بود.
دقیقا
تو نسخه اصلی یادم نمیاد اینطوری بود یا نه ولی خیلی پخ بود. وای اون سال فاینل فانتزی 7 ریمیک هم اومده بود. عجب سال خوبی بوده 2020.
آره داره خوب میشه.
فاینل فانتزی 7 ریمیک من میگم من هنوزم میگم بهترین بازی که تا حالا بازی کردم. در این حد این بازی رو دوست داشتم. اومده بود که کلن گیم پلی خیلی جدیدی بهش معرفی کرده بود. البته یه کمی از بازی قبلی وام گرفته بود مثل فاینل فانتزی 12 و 15 اما گیم پلیش فوق‌العاده پیچیده ولی در این حال قابل فهم بود و داستان بازی رو با این جلوه‌های جدید سال 2020 که می‌دیدی به جای اون پیکسل‌های مال سال 97 واقعاً آدم دوباره عاشق همه چی بازی می‌شد. و الان هم که منتظر دنبالشیم و فوق‌العاده است. فاینل فانتزی 7 ریمیک خوبی هم که داره واسه کسایی که نقش‌آفرینی ژاپنی بازی نمی‌کنن می‌تونه شروع خوبی باشه. یعنی هم در این حال که میتونه خیلی چالش برانگیز باشه میتونه خیلی خوب یاد بده که بیسیک به اساس و اصول یه بازی نقش آفرینی ژاپنی چیه. یکی از بهترین بازی‌ها بود واقعا.
یه بازی باحالی اومد که ما موقع ویدیو هم ضبط کردیم براش مووینگ اوت.
به
چه چیز ایده باحالی داشت. یعنی یادم از یه طرف
هنوزم بازیش میکنم
یاد اوورکوکت مینداخت آدمو تو بازی چند نفره ولی واسه به جای آشپزی تیمی اسباب کشی تیمی بود. خیلی باحال بود. 3-4 نفره میتونستید اساس کشی کنید، بار خالی کنید، ببرید. خیلی بازی باحالی بود. ویدیوش هم داریم.
من هنوز اینو دارم بازی میکنم. رو سویچ هم نصبه و هر وقت میرم پیش خانواده میزنم به تلویزیون بازی میکنیم و تا زمانی که دیگه اخنده نتونیم نفس بکشیم. بازیش هیچ وقت تکراری نمیشه به خاطر اینکه غیر ممکنه دو نفر آدم مثل همینو بازی کنن. واسه همین خیلی تجربه خاصه و دوش هم داره میاد خوشبختانه.
تو این مدل بازی ها یکی کر میریزه همیشه. یکی جدی بازی میکنه یکی قور میزنه، همیشه همینه توی مدل بازی. موافقی؟
تک نفره بازی کنه
نشون میده که چقدر آدم ها نمیتونم با هم بسازم. گیرز تاکتیکس یه چیزه تویست خاصی بود روی سری گیرز، به جای اینکه یه اکشن سیستم شخص باشه نشون دادن که چقدر این اساس مبارزه آدم ها و اسم اونا چی بود؟ لوکاست میتونه چقدر تاکتیکی باشه و یه کمی هم گیم پلیش پیشرفته از بازی تاکتیکی کلاسیکه، دیگه خونه ها جدول بندی نیستن و به عنوان یه بازی تاکتیکی خیلی خوبه. من که حتما اونو پیشنهاد میکنم و واقعا از دستش نگیر سکتیسو به خاطر اینکه بازی تاکتیکیه. من اینجا چه تاریخیه؟ تیلینگ دایز رو میبینم که روی گیم پاس بازیش کردم. یه چیزی که داریم که بازی از زاویه دیده دوربینی روایت میشه که یا یه گوشه افتاده و داره قایمکی ضبط میکنه یا یه نفر داره یه چیزی رو ضبط میکنه که به عنوان مدرک برای استفاده کنه. یه داستان یکی در مورد یه گروه تروریست مجزیستیه که یه نفر بهشون نفوذ کرده که نقشه‌شون رو برملا کنه و شما باید با بررسی این نوارهایی که ضبط کردن افراد مختلف کارکتری هست یا حرفایی که میزنن ازشون سرنخ بکشیم بیرون و مدرک جمع کنیم و تحویل پلیس بدیم. واسه همین میتونه یا پایان خوب داشته باشه که شما همه چی رو در میارین و تحویل پلیس میدین و همه چی به خوبی و خوشی تمام میشه معمولت انجام دید، یا میتونین لاپوشونی کنین و به گروه توریستی کمک کنین. و گیم پلیش ممکنه یکم سخت باشه اما متفاوت بود. این متفاوت بودنش اینکه توی ویدیوها توی حرفا توی دیالوگا دنبال سرنخ بگیرن یعنی چیزی جالب بود. طولانی هم نیست چون کلن 600 بیشتر وقت نداریم بازی رو تمام کنیم. بعدش استیت آف ریج 4 هم 2020 اومد.
آره
استیت آف ریج 4
خیلی حال
داد. ما ویدیو نگرفتیم سرش.
اونم گرفت خیلی حال داد. دقیقا یادمه روزای اول کرونا ایمدن دقیقا. این بازی هایی که داریم میگیم مال بهاره، اون بهاریه که فروردینش نیومدیم سر کار و بعدش اومده بودیم سر کار، تازه کرونا شروع شده بود و چه روزایی بود. ما تو اون وضعیت داشتیم ویدیو هم ضبط میکنیم دازه و از قرنطینه میومدیم تو قرنطینه، یعنی از قرنطینه تو خونه میومدیم تو دفتری که دفترم باز قرنطینه بود هیچکی نبود، میومدیم هر روز این کیبورد موسا رو با الکل تمیز میکردیم، همه جا رو تمیز میکردیم. یه جورایی با اینکه خیلی سخت بود به همدیگه ولی اعتماد داشتیم، چهارتایی جدا کنار هم ماسک نمیزدیم و تو اون وضعیت ما داشتیم ویدیو ضبط میکردیم. قبل از این بود که از دفتر قبلیمون اساس کشی کنیم بریم یه جا دیگه، تو اون روزهای آخر به کوب داشتیم ویدیو ضبط میکردیم. این ویدیو این بازی هم گرفتیم و تا همین پارسال هم من داشتم بازی میکردم اینو روی ایکس باکس داشتم بازی میکردم. اون ویدیو رو من رو سویچ گرفتیم ولی دو بار فکر کنم با دو نفر مختلف تمامش کردم بازی رو روی گیم پس. خیلی حال میده واقعا بازی خفنیه و بهترین بازسازی هایی که تا حالا شده.
همون بازسازی که نیست،
قسمت جدیده.
قسمت جدیده ولی اون سبک و سبک انیمیشن ها سبک حالا کاراکتر ها اینا رو بازسازی کردن دیگه، انگار ادامه یه بر قبلی. آره. ولی یه جورایی میشه یه ریمیک هم بهش گفت با اینکه حال مراحل جدیدن، داستان جدیده.
حتی وقتی تو داستان میرفتی جلو میتونستی کاراکتر قدیمی رو آنلاین کنی با همون گیم پلی بازی کنی.
نه تنها تو سال 2020 باش خاطره داشتیم بلکه یادآور دوران کودکی هم بود دیگه.
دقیقاً.
و منم خیلی حال کردم.
حالت فرندلی فایرش خوب
به نظر اونقدر توجه نشد.
حالت فرندلی فایرش خیلی باحال بود که میتونستیم هم دیگر هم بزنیم، اون وقت به محل دوم هم نمیرسیم.
بعد این نکته ای که گفتی هم خیلی باحال بود. این کاراکتر پیکسلی هایی که آنلاک میکردیم همون دقیقا کاراکتر پیکسلی با همون گرافیک بازی قدیمی چقدر هم قوی بودن، تعداد مشتلگت های کمتری میخواستن تا دشمن رو بزنیم. خیلی
مرحله هاش هم خیلی متنوع
بود، عالی بود، لول دیزاین بازی عالی بود و انقدر وفادار به نسخه قدیمی واقعا دمشون گرم. بازی بعدی که حالا ببینیم تو لیست بازی 2020 ببینیم چی اومده به نظر
بازی نگردیم
بازی گرم
دوه
من
بازی کردم، دورم بازی کردم. یک و دو سه بازی کردی یا یک و
سه رو زیاد بازی نکردم، ولی دور بازی کردم.
خیلی ازش.
یکیش بعد این اومد.
نه همزمان با هم اومدم.
یکیش بعد این اومد. یادم باشه.
بذار. اون سال یادم مافیا قرار بود ریمستر بشن. دو سهش با هم اومد دفینیتیو ادیشن. من مافیا دو رو موقعی که بار اول اومد بازی کردم میگفتم که واو چه داستان مافیایی باحالی. خیلی خیلی حس مافیایی خفنی داشت، یعنی مثل موقع بود که میگفت هنوز مثلا میگفتیم خب ایول یه داستان مافیایی که بتونیم مثل فیلم پدرخوانده خودمون رو بذاریم جای مافیا و اعضای مافیا و اینا. داستانش هم بد نیست دا.
و مجله بخونیم توش.
آره مجله بخونیم تو ماشینای قدیمی بگردیم. ولی چیزی که هست اینه که درسته مثلا انیمسترش کردن اما خیلی کهنه است. محیط بازی جوریه که تو هرچه بخوای میتونی بری اما جایی نیست که بری.
بابا همین مافیا یکم من جدیدن ریمیکش بازی نزده، اون ریمستر هم نیست، ریمیکه. اصلا دلیلی نداره بازی اوپن ورلد باشه.
بعد همش هم رانندگی میکنی از نقطه الف به ب که اون سر شهره، دو دقیقه تیراندازی میکنی تمام شد،
همون رو برگردی و به وقت خوشیه فقط.
اصلا اینقدر اصلا الان قابل بازی نیستم با این گیم.
همون موقع من دو ایران داشت رو 360 بازی کردم، این ایراد اذیتم میکرد.
من یادم نمیاد، فقط چیزای خوب از نوست.
مثلا اکثر ماموریتایی که میرفتی یه خونه بود تو طبقه 5م.
آره این طبقه
بابا پلان
وقت تلف میکنه. آب بسته بودم،
نمیدونم چرا موقع خوشم میومد ازش.
چرا یکی تو طبقه اول نبود مثلا
مورد فرق داشته
علیکی طولانیش کرده بوده
مافیا مافیاد رو طبقه پنجم
زدیم. یه بازی خیلی مسخره بود 22 می اومد منیتر.
این تریلراش یه ذره سر صدا و پا کردم، به خاطر همین من یه ذره بازیش کردم.
من چند سال بازیش کردم
و توش باید آدم بخورید
با کوسه.
یه یکی دو ساعت اول سرگرم کننده است این کار، خیلی تکرار میشه. من خیلی خوشم میاد. زینوبلید کرونیکلز هم نسخه دفینیتیش واسه سویچ سال 2020 اومد. چقدر جالب. من فکر می‌کنم قدیمی‌تر باشه. من یه بار توی یک ویدیوهای پیشنهادهای خودمونی گفته بودم که چقدر این بازی واسه کسایی که نقش آفرین دوست دارن جذابه. جالبه که من این بازی رو 3 سال پیش شروع کردم، هنوز تمام نکردم و هر چقدر میگم تمام نمیشه. خیلی بازی طولانیه ولی خیلی جذابه، سیستم مبارزه خیلی باحالی داره، داستان بازی هم خیلی پیچیده است و از یکی بهترین بازیای نینتندو کلا حساب میشه که فقط نینتندوشه. توی وسطای خرداد 16 جون وسطای خرداد آخرای خرداد
آخرش
دسپرادوس 3 اومد. دسپرادوس من یکیشو روی پی سی یادم بازی کردم، از اولین بازیای کامپیوتری بود که اصلا دیده بودم و خیلی سخت بود. موقع بچه بودم 8-9 سالم بیشتر نبود و آخرش چیت کد زدم تا بتونم مرحله اول تمام کنم و وقتی که سرش اومد خیلی دوست داشتم تجربهش کنم تا اینکه روی گیم پس اومد و همونقدر سخت هنوز و خیلی نقشه، خیلی تاکتیک میخواد، یعنی واقعا باید از ته توان مخصوص استفاده کنی برای اینکه بتونی مرحله سخترش رو ببری جلو تا به آخرش برسی. یادمه یه جا چون یه قابلیتی بازی داره که میتونی از پیش حرکت هر کاراکتر رو تعیین کنی، یه دکمه بزنی همزمان با هم کار بکنن. یکی از مراحل بازی یک ساعت و نیم فقط 3 تا حرکت رو برنامه‌ریزی کردم واسه کاراکترام که دقیقاً همزمان بشن که بدون اینکه لو برم بتونم یه نفر آزاد کنم. و با اینکه خیلی سخت و وقت‌گیره اما به شدت اون حس رضایتی که میده فوق‌العاده بالاست و باعث میشه که از پاش بلند نشی و اگه دنبال یه همچین چالش هستین فوق‌العاده از اسپرادوس هست.
بازی بعدی که یکی از پرسر و صدا ترین بازی های
تاریخ
ویدیو گیمه The Last of Us Part 2.
به
اول حسام نظرتو نظرم
خوب
نظرتو به نظر من بگو.
اگه یادتون باشه فکر کنم یکی دو ماه قبل عرضه یه سری اطلاعات عوضی دو رفت، اطلاعات بدی هم بود فکر کنم. اسپول که میتونیم بکنیم
نه بهتری که نکنیم.
وسط بازی دو رفته بود در واقع
و همه اکثرا اگه نگم همه اکثرا دیده منفی داشتن جزم حتی من.
من خیلی خوب تونستم مقاومت کنم که لو نبرم،
یعنی خیلی عجیب بود. من قبل بازی بدم میومد، هم ناتیدا هم این قسمت بود. واقعا عجیب نیست به نظرتون؟ تو هم بدت اومده بود فکر کنم فرام تیم.
من اصلا نذاشتم لو بر واسه
آهان رام تیم نذاشت لو.
من تونستم یه کار غیر ممکن انجام بدم
و بعد همه حواشی کلی هم ناتیدا حواشی بود دور برش نیدرا که من خیلی ازش بد میگفتم. بازی اومد و اولین خاطری که باش دارم ویدیوی بازیکنی میشه، من و حامد گرفتیم یه بار و ویدیوی سوخت، مجبور شدیم باز فرداش، یعنی مون تا دهش هم مثلا مونده بودیم تو دفتر ویدیو سوخت.
ویدیو رکورد کرده بودیم با PS4 ولی کپی هم کردیم تو فلش، خیلی هم طول کشید بعد صدا نداشت
و منم اصلا رمقی نداشتم برای بازی کردن. یادم همون شب هم میثم جلو ما برای اولین بار بازی کرد و گریه کرد.
چی لحظه تو رو بازی کرد گریه کرد؟ کجا شد؟
آها من اون تیکه اول بازی رو اون زمان چون همه شروع میکردم 6-7 بار دیدم، حالا به هم میخوره دیگه. دو ساعت
فکر کنم یه اشکی ریخت حالا نمیدونم
بوکس کیه.
و با اینکه الان هر چقدر ازش میگذره من حتی بعد تموم کردنش هم باز خیلی موافقه مثلا پایانی ایناش نبود، یعنی حتی بازی رو تموم کردم بودم اون اثراتی که قبل از ریلیز بازی رو گذاشتم هنوز، ولی الان هر چقدر ازش میگذرم میفهمم با اون شو و نمیتونم ایرادی بگیرم که چرا مثلا فلان کاراکتر این تصمیم رو گرفت به من
تصمیمش
تو اون لحظه گرفته. یه سری ایرادات کوچیکو داره ولی باز لطمه نمیزنه به اون کلیت قضیه.
فوق‌العاده بازی احساسات برانگیزی بود. من یادم نمیاد چی بازی این کارو کرده باشه.
نمیفهمی کی خوبه کی بده دیگه. همه حق دارن تو.
اینش که خیلی جالب بود چون کمتر پیش میاد توی بازی همچین چیزی باشه. ولی آخرش کریستی بود اصلا باورم نمیشه یه همچین چیزی دیدم. به نظرم خیلی خوب داستان تعریف کرده بودن. و تا مدت ها تو میگفتم بهترین بازی بود که بازی کردم.
بهترین بازی سالم شد.
و یادم یه جاییش هست که از بالای یه فکر کنم جرثقیل بعد بری داخل یه ساختمونی
با
از بالا پایین نگاه میکنی و اینقدر خوب این تجهیز ارتفاع عبی رو در آورده بودن که به منم دست داده بود.
چون قبلش هم چند قبلش عبی میگه من
تجهیز آره از اول بازی خیلی افکت با افکت خوبی نشونش دادن و گیم پلی عبی به نظرم فوق العاده بود.
مفصل ما اون موقع فکر کنم جزو تنها رسانه‌ای شاید تنها کسی بودیم که اینقدر دقیق اومد بعد
بازم خلاصه گویی کرد.
بازم آره دو ساعت تمام، دو ساعت کامل من رامتین بازی رو تحلیل کردیم.
هر لحظه بازم کم بود. جا داره واسه تعریف کردن.
واقعا کم بود و هنوزم میگم خیلی از اون موقع هنوز تحت تاثیر لیک‌های قبل بازی و یه سری دلایل مسخره به بازی گیر
میدن. خیلی احساسی بود واقعا.
کلا همه لحاظ انتقاد داشتن. یه سری میگفتن چرا خشنه.
آره هر کی ایرادی به زور میاد میذاره و به نظرم بازی که به درد کسی که طرز تفکرش بچگونه است اصلا نمیخوره، یعنی کسی که باید خیلی بزرگانه باید خیلی با فکر باز به بازی نگاه کنی
با
که
نه فقط با فکر باز، با فکر بالغ
باید باشی با
هم آماده پذیرش باشی هم دقیقا. آماده تحلیل
باید هر اتفاقی رو بپذیری با هم توی این بازی چون به نظرم یکی از آثار حالا چه توی قصه گویی رمان بگیم چه توی سینما تلویزیون بگیم چه دنیای بازی ویدیویی یکی از جسورترین آثاره تو قصه گویی، یعنی هر کاری دلش بخواد میکنه اصلا کاری نداره بیننده خوشش میاد یا نه، تو به همه چی هم پشتش یه دلیل منطقی هست که میتونید با اون کارهایی که اون کاراکتر دارن میکنه کاملا حق بدید اگه درست بهش فکر کنی و هیجانی نشی این چرا این کارو کرد.
اصلا حقم ندی ممکنه اتحادی افتادی
نه نظر منطقی این حقو به اون بدی که یه همچین تصمیم میتونه بگیره چون دست من نیستش که بانه بیننده که بانه اون چطور اون ممکنه تصمیم اشتباه هستم بگیره. خب کاراکترهای داستانها تصمیم اشتباه هم ممکنه بگیرن
دیگه. یاد این افتاد که لستاقاسیه که چمشه نفر گفته بود که چون با تصمیم جول مخالفه واسه همین بازی خوشش نمیاد و بعد خودش میتونست تصمیم بگیره.
آر پی جی قراری بازی کنی که بازی تعاملی قراری بازی کنی که بازی که داستانش خطیه، تو باید داستان رو این نظاره داری میکنی بهش، بقیه اکشن ادونچرش دیگه از خودت.
مثلا فقط بخوام یه موردش رو مثال بزنم، شما یکی از محبوبترین شخصیتاتون مثلا الی که بازی قبل اونقدر دوستش داشتی، تو این بازی باید بزنیدش، تو همچون شرایط قرارتون میده.
آره.
خب طبیعیه در اون لحظه استخونی نداشته باشید به بازی.
من یه چیزی که اون لحظه دیدم این بود که چقدر الی ماهره تو همه چی. گفتم چرا موقعی که من باش بازی میکنم میخوام ماهرم.
خودتون رو به عنوان باس فایت در مقابلتون قرار میده دیگه، بعد تازه میفهمی یه باس فایت واقعی یعنی چی.
تازه میفهمی چرا همه از الی باید بترسن.
تازه میفهمی اون کاراکتری که تو گیم خودت همیشه کنترل میکنی اگه مقابلت قرار بگیرن یعنی چی.
این فقط چند دقیقه بازی،
یه مثال کوچیکه. و خود همون الی هم باز شاید یه عده آخر بازی کاراکتر کردن خوششون نیاد، یه عده حمایت کنن. تصمیمی که کاراکتر رو میگیرن دیگه جزوی داستانه و پذیرفت، ولی خیلی جسورانه بود این موضوع و خیلی نکته داره. مثلا اینکه انمیای بازی با اینکه ما هیچ کدوم نمیشناسیم نمیدیم کیان، ولی اسم دارن، هویت دارن، وقتی داری میکشیشون دوستاشون میاد با اسم صداشون میکنن، با فریاد که مثلا تو بازیای دیگه میزنی همه رو هدشات میکنی راحت میکشی میری جلو، اینجا هر انسانی که داری میکشی انگار یه هویتی داره، انگار گناهکار نیست اصلا، توی یه موقعیت فقط قرار گرفته سر راه تو،
همه رو خاکستر نشون میداد.
اصلا کاملا داره به چالش میکشونه کسی که داره تجربهش میکنه و نمیشه بهش هیچ ایرادی هم گرفت.
من ولی برام مهم نبود صدا میکنه نزد.
حالا نه
من
میدونم منظورت چی بود،
احساس جدیدی بود،
منظور تو سازنده رو میدونم،
برای اولین بار به یک گیمر داره این همچین احساسی رو میده.
جالب بود، من نیمه اول بازی اتفاقا مثل احسان گفت اصلا برام مهم نبود مثلا جونی،
بعدا میفهمی چی کار کردی.
نیمه دوم حتی یه جاهایی هست کاراکترهایی که مثلا با الی کشتی رو زنده میبینی و باشون حرف میزنی، اینا اونجا واقعا از جوری که کشتمشون پشیمون میشده. و البته غیر از انتهای بازی که دیگه اونا حالا خیلی احساسی نسبت بهشون نداشتن، ولی چرا دوستای عبی رو که میکشتی واقعا من حس بدی داشتم.
و خیلی سخته که اصلا از اتفاق آخر و آخر بازی شما تحلیل داشته باشی، چون همه جور معنی میشه ازش برداشت کرد به نظر من.
چیزی
ولی
که خیلی نمیپذیرفتن این بود که این تصمیم الی بود.
این آره دیگه، این تصمیم الی بود، ولی به نظر من حالا اسپویل نیست به اون صورت، ولی بهتره اگه بازی نکردی دیگه یه دقیقه بزنی جلو این تیکر رو. به نظر من الی از این ناراحت بود و خیلی خشمگین بود که اونجا که فرصتشو داشته جول رو ببخشه نبخشیده، جول هم همون فرداش کشته شده و این حسه ازش بیرون رفت اون لحظه آخر که دیگه داشت اون کار رو با عبی میکرد. این یا تونست ببخشش یا دیگه بیخیال شد دیگه، بالاخره فهمید که الان دیگه
حالا شما شاید بگید مسخره،
ولی باز میشه منظورهای بیشتری هم حتی از این اتفاق و این تصمیم آخره ایلی هم باز در آورد. یعنی خیلی اصلا پایان باز نیست ولی خیلی قویه، اینقدر داستان قویه میشه بهش فکر کرد، میشه راجعش ساعت ها حرف زد.
من بعد 3 سال هنوز بعض وقتا به پایان بازی فکر میکنم،
واقعا تاثیرگذاره،
خیلی پایان پیچیده
و هیچ وقت من ندیدم تو این مدت کسایی که بازی ایراد میگیرن بشینن راجعش حرف بزنن بگن که من اصلا دعواها داشتیم. من نکه بخوام به قصد دعوا برم جلو، یه بار به یه استریمری که خیلی طرفدار هم زیاد داشت اون موقع، الان خوشبختانه نداره، یه ایراد مسخره بازی گرفت و ازش فقط سوال کردم که آقا بیا توضیح بده این ایرادی که داری میگیری رو. کلی از طرفدارش ریختن سرمون تو توییتر، کلی حاشیه درست کردن واسه ما، کلی اعصابونو به هم ریختن و نه اون نه کسای دیگه که راجع به بازی بدگویی میکنن هیچ وقت نمیتونن بیان راجع بهش مفصل حرف بزنن، دلیلشونو بگن، صرفا یه چیزی میگن که نه مثلا خودشون میخوان خیلی حرفه‌ای و خفن نشون بدن، در حالی که مطمئن نه حتی کسایی که منتقدای بزرگ سینما هم حتی بیان داستان این بازی رو ببینن شگفت زده میشن، چون اصلا باورشون نمیشه انقدر یه بازی داستانش انقدر خفن و مثلا بی‌عیب و نقص باشه.
من هر چقدر فکر میکنم حاشیه جدیدم یادم میاد ازش، مثلا روز اول که اومده بود یوزر اسکورش خیلی پایین بود تو متا گیر تو.
آره
بعد اون باعث شد که قانونش رو عوض کنن، چند روز بعد عرضه بتونن نمره بزنن.
به شدت
تاثیرگذار بود دیگه رو همه چیز.
اتفاقی که ناتیگا افتاد تو اون لیکایی که اصلا درست نبودن، حتی بعضیاش کلا جهت دادن به،
حتی تریلراش هم حاشیه داشت، مثلا جول نشون میداد توی سکانس ولی تو بازی جول نبود.
آره تریلر رو عوض کرده بودن، اصلا گول زننده بود تریلرش.
عجب بازی بود
واقعا. حیفه کمه از این بازی ها تو صنعت گیم، خیلی دیر به دیر میاد. از اون موقع تا الان هم بازی شکل نداشتیم هنوز. در سال 2023 سه سال گذشته، هنوز خیلی بازی ها به از نظر فنی، از نظر حتی گیم پلی هم گرد پاش نمیرسن. طراحی چهره ها رو هنوز ببینی، تو سه سال گذشته وارد نسل جدید شدیم، هنوز به گرد پای بازی PS4 نمیرسن.
یه چیزی که گیم پلی شدم این بود که میتونستی یه جوری بازی کنی که انگار داری یه فیلم میبینی، یعنی اینقدر روان بود و همیشه سعی میکردم که منم همونطوری بازی کنم و آخرش البته نمیتونستم، ولی دیدن گیم پلیش اصلا لذت بخش بود. شاهکار.
بازی بعدی حالا یه چند روز بریم جلوتر ببینیم گوستاف سوشیما. به 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 به
چه سالی بود برای پلی‌استیشن
و یه حدودا یک ماه بعد میشه دیگه، تقریبا یه ماه
یه ماه بعدش.
گوستاف سوشیما بود. وای دقیقا بگم اون روزا، حس حال اون روزا رو بگم. همچنان تو کرونا بودیم، تو دوران شدید، خیلی روزهای خیلی خطرناک. ما رفته بودیم دفتر جدیدمون و اصلا این بازی ها حالا هوای اون روزا رو اصلا زنده میکنه خیلی. و گوست آف سوشیما رو البته من یکی دو ماه بدتر بازی کردم که حالا بخوام چون الان داریم راجع به این حرف میزنیم، من مجبورم بپرم به شهریور ماه تا اینی که بازی رو بازی کردم. کرونا گرفتم، خونه نشین شدم، کرونای خیلی سختی هم گرفتم، نفس تنگی خیلی بدی داشتم، کارم حالا به بیمارستان نکشی، میتونستم بکشه ولی ترجیح دادم تو خونه بمونم. و آخرای مریضیم که بود که دیگه جون داشتم، مثلا واقعا جوری بود من حتی توان پادکست گوش دادنم نداشتم، فقط دراز بکشم صدا بیاد من گوش کنم، اصلا نمیتونستم تمرکز کنم، انقدر مریضی سخت بود. یه ذره که گذشت میتونستم دراز کش شده مانیتور یا تلویزیونم دراز بکشم بازی کنم، تمام وقتم گذاشتم رو گوستاف سوشیما و پلاتش هم کردم، انقدر وقت اضافه داشتم براش و خیلی حال داد بهم. یعنی واقعا حال داد، پلات کردنش هم حتی حال داد. اون بادی که میومد تو تاچ پد دست میزدی جهت باد میومد که تو کدوم سمت بری، این بادش همزمان بعضی وقتا پنجره اتاقم باد میومد تو و اصلا یه حس
غرق بازی شده،
غرق بازی، مناظر شگفت انگیز، گیم پلی بی نهایت روان و خفن، ساموراییش بی نظیر بود این بازی. با اینکه خیلی از فعالیتاش واسه پلات کردن هم واقعا خسته کننده بود، مثل اون روباها مخصوصا خیلی زیاد بودن، دونه دونه 50 تا روباه بود، نمیدونم چقدر بعد میرفتیم برای نقشه یه روباهو تعقیب میکردی تا برسی جلوی کوزه تعظیم کنی.
خیلی زیاد بودم دیگه.
ولی وقت اضافه داشتم، مرخصی بودم دیگه، میشستم مریضم دراز کشتم بازی کنم، خیلی حال داد به. بعد شما دوتا هم میدونم پلات کردید بازی.
دومین بازی بود که من پلات کردم و یعنی اینجوری بود که وقتی بازی تمام کردم دیدم چند تا ترافی بیشتر نمونده و گفتم که چه بهتر یه بهونه دارم بازی رو ادامه بدم و رفتم پلاتش کردم و هیچ وقت از مبارزاش من خسته نمیشدم. مثلا وقتی میذاریش رو حالت کوروساوا مود که سیاسفید میشه، اصلا هیچی ببین مبارزات سورد پلیش به نظر من بهترین نیست تو گیم، اما خیلی لذت بخشه
چون برات یه ذره آسونش کرده، خودش سینماییش
کرده. هم خودش آسونش کرده، هم اینجوری که قبلش سکیرو رو بازی کرده بودم، سکیرو چالشی که داشت
باعث شده بود
باعث شده بود گستاسیش من خیلی ساده به نظر بیاد، اما جوری که سیستمش رو طراحی کرده بودن باعث میشد که اصلا خسته نشی از کشتن دشمن.
تو واقعا این حس رو بهت میداد که واقعا یه سامورایی یه لول از همه دشمنات چندین لول بالاتری و به همون آسونی که اون داره دشمن میکشه تو هم انگار واقعا میتونی
واقعا همین کارو قدرت حس قدرت
ولی خب با اجرای درست کمبوها و اینا دیگه خیلی کم.
من بازی که باعث میشه حس قدرت داشته باشه تو مبارزا رو دوست دارم.
گفتم بازی ها درست گیم پلیش خیلی خفنه مثل سکیرو ولی در نهایت سخته هی میمیری.
آره من مثلا
ولی اینجا این خبران اینجا به شکل خیلی لذت بخشی میری نمیدونم دوئل میکنی با سامورای دیگه. هفت تا دوئل خیلی خفن داشت که یکیش تو غار بود به شدت سخت بود آخری. یا مثلا یه تروفی داشت که من بازی رو حالا اومایی وسطاش بودم تو ماموریت و فرصتش رو داشتم که اون کار رو انجام بدم نداده بودم. یه تروفی داشت که بعد یه دشمن رو به لگت پرد میکرد پایین بمیره. بازی داستانیش تموم شده بود. حالا من میرفتم توی این کمپا دنبال یه آدم توی یه ارتفاع که پیدا کنم بندازمش و مینداختم. مثلا ارتفاعی کم بود نصف جونش میرفت نمیبود با بدبختی. یعنی یکی رو کشوندم هی دنبال خودم آروم آروم سر یه تپه هی دنبالم میومد هی یه ذره پیمت میرفتم و بعد دوباره دنبال کشوندم رفتم بالا لگت زدم افتاد اونو زدم پلات شد بالاخره.
یادم بازی که اومده بود سیستم قفل کردن نداشت. بعد اون موقع اما عادت کرده بودن که رو دشمن باید قفل کنی.
آره.
و اینو خیلی خوب درآورده بود و چیزی که دیگه تو هیچ بازی دیگه فکر کنم ندیدم بود که تاچ پد خیلی خوب استفاده کرده بود. به جای اینکه یه دکمه باشه فقط مثل بقیه بازی‌ها 5 تا دکمه بودن.
آره.
و اینش خیلی جالب بود. کلاً فراموش نشدنی واسه من.
امیدوارم نسخه دومش شایع شده ولی حالا تو
من یکی از چیزایی که خیلی برام مهمه همون ابتدای حالا چه سریال چه فیلم چه بازی همون آغازشه که آغاز این فوق‌العاده بود. یعنی یه سری مغول حمله کردن به یه جزیره تو ژاپن و یه سری سامورایی که چند نفر بودن زیر 100 نفر بودن و میدونستن که میمیرن. اصلا اون شوری که تارم میگیره
میدونستن شانسی ندارن جلوی
نه مو به تن سیخ من که مو به تن
بعد یه سوار اسبم هستن. آره. از اون بالا با سرعت میاد منظره دور و وحشتناکه داری میبینی تو شب خیلی خفن.
بعد اوپنینگش که سوار اسب از یه دشت پرگل رد میشی مو به تن من سیخ شده بود با اون آهنگ. یکی از لحظه‌های تکرار نشده توی بازی‌ها بود.
خیلی زیباست این بازی. اصلا هر چی جلوتر میری مناظر خیلی زیبا.
من معمولاً
بعد میری تو برف حتی اصلا
من معمولاً فوتو مود استفاده نمی‌کنم ولی توی گوساسوشیما خیلی استفاده کردم.
یه ده با فوتو مود این مثلا شبیه کلیپ‌های فیلم در
اومد. اصلا به نظرم هنوز فوتو مود مثل این نداریم. یعنی اینقدر با امکانات.
عالیه.
برعکس شما ولی من با مبارزاتش خیلی حال نکردم زیادتر آسون بود.
گفتم
دلیل آسونی یه حالت داشت ریج مود بود چی بود؟ که
آره ریج مود هم داشت
همه بعدش مغلا میفتادن زمین میترسیدن اونم خیلی
حال بود که بوج عصبانیت که میرسیدی یعنی مثلا کریتوس میشد
بعد میزد کله یارو میپنید.
آره با یه ضربه میزد یارو در بود آورده
شد حسابی سامورایی خیلی خفن میشده تو اون بازی و حس خوبی بود. من مثلا الدرنینگ رو که این اواخر بازی کردم با یه کاراکتر فوق‌العاده قویه یه تبر اندازه قد خود کاراکترم با یه سپر فولادی بزرگ از سر تا پا میپوشم. بازی رو با این کاراکتر تمام کردم رفتم اون گیم پلاس هم با اول من تیک پاره کردم. نمیگم بعدها ولی توی گوست سوشیما که یه استقدارت اینطوری بهت میده این خیلی چیز خوبیه. واقعا آدم بعد مثلا یه روز کاری خسته میاد یه همچین چیزی نیاز داره واسه انرژی گرفتن.
بازی بعدی فال گایز
اوتوی ناکم یادش بخیر. الان منو هست یه دو بازی میکنم ولی
من هنوزم بازیش میکنم هنوزم بامزه هست.
موقع دوران اوجش بود همون موقع عرضه اومد رو پلاس رایگان شد یه ماه
توی کمتر یه هفته فکر کنم اکانت توییترش 1,000,000 فالووری رو یعنی سایبرپانک اینقدر های بود همچین فالووری نداشت.
خیلی خیلی ترکوند اون روزای اول سوژه همه یوتیوبرها شده بود تو دنیا.
بله الان چی شده باز؟
الان هست
پلیگر پیسی چی داره ولی سرسی نداره.
یکی از مهمترین چیزاش همین رایگان بودن رو پلاس بود دیگه. کسایی که موقع پلاس داشتن صاحب بازی شدن تا الان هنوز هستن.
الان تا الان فری تو پلیه دیگه
الان دیگه. آره ولی اون موقع خب داد نیست بعد که اما... چیز در اومد 20 دلار 30 دلار قیمتش بود و خیلی خب سمتش نرفت مثلا. ولی اون رایگان بودنش به علاوه ایده باحالش خیلی ترکوند خیلی حال
الان درسته بازی داغی نیست، اما اینطوری نیست که مثلا بری تو بازی منتظر پلیر باشی. پلیر بیسشو داره و هنوزم بامزه است. به طور خوشبختانه خوب دارن ازش ساپورت میکنن و مودای جدید بهش میدن، ولی هیچ وقت خنده بیمزه نمیشه. من مثلا با خانواده که بازی میکنم اینو غیر ممکنه یه دور بگذره یه اتفاق خنده‌داری نیفته. این دور هم بودنه خیلی خنده.
کسایی که گیمر نیستن آره، ولی خیلی ها من میبینم جپه دارن مثلا نسبت بهش و بعدشون میاد مثلا میبینم.
به نظر من بازی کژوال
مشخصه، یه بازی خیلی ساده است اصلا، ولی همینا ما اول نشدیم تا حالا، ولی بازی ایده، یعنی هر کی که گیمر هم نباشه خیلی راحت کنترلش رو یاد میگیره و میتونه ازش لذت ببره، چون واقعا ساده است.
مثل این مسابقات تلویزیونی
بپری و بگیری.
دقیقاً مثل این مسابقات تلویزیونی مس با مزه است. خیلی بامزه است.
میری مرحله جلوتر، هر مرحله چند نفر حذف میشن. واقعا ایده خیلی خفنی.
الان نگاه میکنم 2020 چقدر بازی متفاوت داشت که ترکون. حالا هر کدوم از این لحاظ.
این اوج ماها، این فصل بهارش اصلا ترکونده بود، بهار بود، ابتدای تابستونش. ببین مایکروسافت فلایت سیمولیتور که اومد تو این نسخه ویندوزش تو این تاریخ اومد، من رو ایکس باکس بازی کردم، هیچ حالیم نشد، خیلی سخت بود، خیلی شدید
سخته
و خیلی هم خب اینترنت خوبی میخواد، سخت افزار قوی میخواد، تو رو ایکس باکس سریز ایکس هم همچین راحت اجرا نمیشد بازی با اینترنتی که هم با اینترنت اونم اینترنت ضعیفی نبود، بازم خیلی جواب نبود و خیلی شبیه ساز دقیقیه و اون هر چقدر سعی کردم باش ارتباط برقرار کنم نتونستم، حوصله‌ام نداشتم برم آموزشاشو ببینم.
اصلا باعث شد که سبک شبیه سازی دوباره احیا شه، اینقدر مهم بود، ولی خب واقعا باید خیلی عاشق، یعنی من یه آدمی رو دیدم که اینقدر عاشق شبیه سازی اینه که تمام وسایل جانبی واسه ایکس باکسش خریده و هر DLC هم که میاد میره میخره تو ایران.
و یه نقطه جذابی که داره خب
حرفه‌ایه،
نقشه جهانش واقعیه، حتی شهرهای ایران هم با بعضی از مکانهای دیدنیش مثلا هست، حسال ایران رو به اون صورت نمیده، ولی خب خیلی از شهرهای خارجی رو خیلی راحت میتونی بالاشون پرواز کنی، دقیقا عین خودشونن و واسه همین اینترنت قوی هم میخواد.
دیدن ویدیوهاش تو یوتیوب آن میده.
آره اصلا ویدیوهاش هم حتی جذابه، چه برسه خودت چیزش. و حالا مورتال شل رو
اینو باز کرد،
رامتین بازی کرده
مورتال شل. ببین هنوز هم مثلا بازی زیادن که میخوان سبک بازی فرام سافتور رو تقلید کنن، مورتال شل هم همونه، اما وقتی که بازی فرام سافتور رو بازی میکنی گیم پلیشون که دستت میاد واقعا خیلی سخته که بری کپیشون رو بازی کنی، چون اصلا نمیتونم با اون خوبی سیستم مبارزاتو در بیارم. مورتال شل هم واسه من همینطوری بود، دنیای بازیش هم که خیلی بیروح بود و اصلا درست یه عده خیلی طرف داشتم، اما واسه من به نظر من یه تقدید درجه 2-3 بود که ارزشش رو نداشت. بازی که دوباره هنوز اومد اسپریت فرر بود، یه بازی مدیریتیه، شما یه قایقی دارین که توش افرادیه که مردن باید برسونین به زندگی پس از مرگ و سبک هنری بازی خیلی بامزه است، بازی سخت نیست و این سیستم مدیریت اون کشتی و تامین نیازهای مسافراتون سرگرم کننده است، هیچ وقت چالش برانگیز نمیشه و موسیقی بازی با ترکیبش با هنر طراحی هنری کاراکترها محیطش فوق‌العاده است و طولانی هم هست یکم و باعث میشه که حسابی سرگرم بشه. یعنی به نظر من اسپیفر از اون بازیه که واقعا ارزش وقت گذاشتن داره. و یه بازی هم همون روز دوباره اومد به اسم راجی که یه بازی هندیه و خیلی ازش تعریف میکردن، من واسه همین وقتی تو گیم پس اومد رفتم سراغش، اما میگم بازی فرام سافتور باعث شدن که من با هر سیستم مبارزه‌ای نتونم کنار بیام و مشکل اصلی من با راجی همین بود، هر چقدر تلاش کردم نتونستم با اون سیستم مبارزاتش کنار بیام و به نظرم هر دیزاین گیم پلیش خیلی جالب نبود.
بازی بعدی چیه که تو لیستمون؟
تو این بازی کردی؟
فکر کنم این
تو این نیومدی خونه من بازی کردیم؟
گلف PGA تور 2K 21 بود یا 22 بود نمیدونم.
فکر کنم این بود.
فرقی هم نداره. یه مدت بازی میکردم. یه مدت این گلفر رو من بازی میکردم. تازه هم یاد گرفته بودم ولی خیلی دریفت دسته 5 هم خیلی اذیت میکرد. اون موقع خیلی سخت کرد و واسم ولش کردم. دسته دوم من نخریدم.
یه شب نمیدونم برای چی حامد اومده بود خونه من. بعد این رو سیستم من اسب کانسول.
بیکار بودم نشسته بودم اونو بازی.
بعد بیکار بودیم نشستیم اینو نوبتی بازی کنیم ببینیم میتونیم.
خیلی تازه یاد گرفته بودم. خیلی حال میداد واقعا.
خیلی جالب بود. دو نفر نشستیم بازیش میکردیم. خیلی حساس بودیم که حتما دقیق باشه ضربه. من فکر نمی‌کردم این شخص گلف اینقدر بامزه باشه.
واقعا بازی خوبیه ولی من پیشنهاد میدم. بازی که حالا اینجا اومده مثلا کاپیتان سوباسا رو دوست داشتم من همیشه بازی کنم فرصت نشد.
چیزی از دست
ندادم. حالا دوست دارم به یاد دوران کودکی شوتی بزنم. بازی کردی اینو؟
آره.
اون رامتی بازی های زیادی رو بازی میکنه.
کرسیدر کینگز رو
آن تو بازی کردی؟
کرسیدر کینگز رو موقعی که اومد رو ویندوز من اومد نسخه خب کرک شده شد نصف کردم و یه روزی که جمعه بود صبح بیدار شدم فقط واسه این بازی و وقتی پلیش کردم موقعی که امپراتوریم رو شروع کردم توی انگلستان و حسابی ببین سریال گیم آف ترونز هست چطوری مثلا هر کاراکتر با اون کاراکتر یه رابطه داره که اون با اون یکی داره و بچه های همدیگر رو میکشن و برادر خواهر رو میکشه و اینا کرسیدر کینگز دقیقا میتونی همین کارها رو بکنی و این خیلی بامزش کرده بود. من آخر سر توی همون روزی امپراتوری رو تشکیل دادم به هر جا لشکر کشیدم شکست خوردم با هر کسی که پیمان بستم به شکنت کردم در نتیجه اونا به ام حمله کردن و تنها وارث خاندانم بالاخره به قتل رسید. ولی وقتی که بلند شدم از پا شب شد و خیلی وقت بود که هیچ بازی نتونسته بود مثلا 10-12 ساعت من اینطوری بشونه باشه. واسه ایکس باکس هم حتی اومده روی گیم پس هست.
خیلی پیچیده است مثلا با هم مشخص کنی این فلانی از خاندانتون این مردی که اسب با چه زنی ازدواج.
آره دقیقاً روابط خیلی پیچیده بین خاندانا رو هم درآورده و خیلی باحاله. من واقعاً این بازی رو دوست دارم.
NBA 2K21 هم فکر کنم یه نکته‌ای که داشت این NBA لعنتی من اونجوری نبودم که بشینم تنهایی بازی کنم. چند دفعه دو نفره بازی کردیم فکر کنم 3 بار ویدیوشو گرفتیم تا درست در اومد ویدیو. هر دفعه
درست در نیومد آخرش در اومد؟
آره یه دفعه دیگه درست در اومد. یعنی هر دفعه یه مشکلی تو ضبطمون پیش میومد یا تو
یه بار OBS
هم OBS هم میکرد یا مثلا نمیدونم صدا نداشت بازی. هر دفعه یه داستانی پیش میومد و یه جوری شده بود که مثلا گفتم آقا منطقیش نه که نگیریم دیگه بی خیال هستن ولی میخواستم یه ویدیو بگیریم که حداقل این هم وقت گذاشتیم به یه جایی برسه یه ویدیویی ازش داشته باشیم. خیلی بازی های خفنی هم من رامتین کرده بودیم که ویدیو های سوخته بود. یعنی تا ثانیه آخر هیجان داشت و نمیدونستیم که قرار برنده شه. اوج هیجان بود.
یه جوش یادم از تو زمین خودتون یکیتون
یک آره یه پرتاب تو زمین خودمون داشتیم. من انداختم بازی مساوی شد که نبازم فقط لحظه آخر و بعد رفتیم جلوتر باختم. بعد یعنی اصلا واقعا خفن در حال
اون بدترینش منتشر شد.
آخرم یه دست معمولی و خیلی چرت و پرت تونستم تو یوتیوب بذاریم. تونی هاکس هم که خیلی خوب
خیلی وقت بازی اسکیتی نمیشه.
آره خیلی خاطر انگیز بود.
اصلا موفقیت همین باعث شد که ای ای دوباره بره اسکیت بسازه. دید میشه پول در آورد از این بازی. ولی خیلی بازی نکردم خیلی هم حال نکردم اندازه اسکیت های ای ای حقیقتا.
دقیقا
هیدس هم 2020 اومده و من فهم کردم قدیمی تر باشه. چقدر سال خوبی بوده 2020. هیدس خب خیلی سرصدا داشت دیگه. خیلی ها میگفتن که از بهترین بازیه که تا ساخته شده. چیزی که اول همه به چشم من اومد سبک طراحی هنریش بود با صدا پیشگیش و یه نکته خیلی جالبی که داشتیم بود که کاراکترها خیلی روابطشون با هم حساب شده بود. خیلی چند لایه بود و معلوم بود که سازنده بازی واقعا اهمیت دادن به این کاراکترها و داستانش و سرسری نبوده که فقط بهونه نبوده واسه یه بازی روگلایک. ولی به عنوان گیم پلی این قابلیت رو بهت میداد که تو سبک خودت رو استفاده کنی، هر جور دوست داری بازی کنی و فوق‌العاده گیم پلی اعتیادآوری داره.
دقیقاً.
من اینشو خیلی دوست داشتم.
یه کاری میکنی که احتمالاً همه تمومش میکنن دیگه. هرچند
میشه بازی رو زود تمام کرد، ولی نکتهش اینه که ارزش تکرار بالایی داره. و من خیلی خیلی تکرارش کردم، آخرش نتونستم تمامش کنم.
من تمام کردم.
من هنوزم دارمش رو سویچ، پاکش نکردم، اینقدر دوستش دارم.
من خیلی ازش لذت بردم ولی سخت بود برام، نتونستم تمامش
کنم. سخته، خیلی بازی سختیه.
واقعا رفلکس هم اونقدر قوی نیست.
قلق داره با بعضی سلاحاش، من مثلا برام خیلی راحت‌تر بود.
بازم آره بعضی سلاح یه جایی بازی رو مثلا راحت میکرد، ولی واقعا گیمری نیستم انقدر سریع بتونم
منم
همه
الان
کارو با هم بکنم.
من الان دیگه نمیتونم بازی کنم.
تو دوم اترنال بازی کن.
همون دوم اترنال ما رو پیر کرد.
اگه اینجوری بود که سبک بازی دیگه تو ببینی از اول، ولی خب بالاخره
دوم اترنال باعث شد دیگه نتونیم بازی سخت بازی کنیم.
این تنیس ورلد تور هم من یه تستی زدم، باز حال نکردم اصلا.
چرا؟
این مافیایی نگاه اینجا همون
تنیس رو کلن دوست دارم دیگه، ولی خب بازی خوب سال هاست بازی نکردم. زمان خودش مثلا ویرچوال تنیس 3 خیلی حال میداد.
تنیس قبلا خوب بوده.
الان ولی با اینکه بازی نیست که سخت باشه ساختنش، ولی تنیس خوبی نمیاد. اصلا اسپانسر انگار نداره. نمیدونم.
خیلی بدن، همشون بدن.
خیلی میتونه بهتر
باشه.
مافیا یک
الان تازه الان اومده ماه.
گفتیم دیگه اصلا اینقدر کهنه است که واقعا نمیشه بازی کرد.
آره.
بعد یه چیزی که من دیدم اونجا زیر مافیا گنشین ایمپکت،
اینم خیلی سخته
که هنوز خیلی داغه.
هنوزم پلیر
هنوزم به شدت پرطرفدار، مثلا به خاطر اینکه روی موبایل میشه بازیش کرد. و من بازیش کردم، خیلی هم بازیش کردم و البته یه نفرش شاید خیلی حال نده، یعنی واسه من اینطوری بود، اما خیلی همه چی حساب شده بود تو بازی. و با اینکه یه بازی فری تو پلیه که روی خیلی در برنامه تمرکز داره، اما بازم لذت بخشه، هم گیم پلی بازی هم دنیای بازی پر از جزئیاته. و من اصلا به نظرم بازی که ارزش امتحان کردن رو کاملا داره. کش بندی کوت هم موقع اومد
کش 4
شما تمامش کردین؟
اصلا بازی نکردم.
من بازی نکردم.
تو بازی نکردی؟ من اینو تمامش کردم. اولین کشی که تمام کردم این بود، یعنی یک و دو سه نتونستم، چهار سه تمام کردم، یک و دو نتونستم تمام کنم. و کش بندی کوت چهار اینقدر این پلیش جالب بود که من گفتم اینو حتما به هر قیمتی شده باید تمام کنم، جوری که مرحله آخرش که خیلی سخت بود رو 99 بار مردم تا تونستم تمامش کنم. یعنی گفتم یا من اینو تمام میکنم یا دیگه هیچ وقت دست به هیچ بازی نمیزنم. و تنوع گیم پلی فوق العاده بیشتری داره نسبت مثلا به سگانه قبلی، و به نظرم دنباله فوق العاده شایسته بود واسه اون سه تا بازی اصلی که عالی بودن. اسکوادرون هم سال اومد.
همین چی سال اومد.
اینم فقط تو بازی کردی.
من خیلی بازیش نکردم، ولی یعنی هنوز منتظرم یه وقت پیدا بشه بازیش کنم. ولی به عنوان کسی که خیلی طرفدار استار وارز، از جوری که اون سفینه‌های جنگنده‌های فضایی توی استار وارز در آورد بود، واقعا خیلی خوشم اومده بود. و واسه کسی که عاشق استار وارز مطمئنم بازی خیلی جالبیه.
راید 4 هم باز حتی این بازی موتور سواری هم من اصلا سر و صدا کرد.
آره
یه ویدیو از
نسخه نسل جدیدش خیلی سر و صدا کرد.
آره این حتی نسخه PS4 ش و Xbox One ش اینجا اومد تو سپتامبر دیگه، نه اکتبر مال. و فیفا 21
آخرین فیفا این اصلش بود.
آره که یه فکر کنم همین بود که این نسخه
نسل
بعدی هم نیکس جن هم براش دادن، که اصلا خیلی فرق خاصی هم
هیچ چیه. فیفا 21
ما فیفا 23 بود که پروکلابز
شما پروکلابز
رو پروکلابز رو من فیفا
نه شما همه با هم مثلا
تیمتون
فکر کنم من
جدی
من فکر کنم اولین بار با این شروع کردم پروکلابز. آره 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 با این بود که یه کاراکتر خیلی الدنگ هم درست کرده بودن نمیتونست بوده، فقط تک زب پاس میداد به بقیه.
پروکلابز همیشه حال میداد.
پروکلابز واقعا مثلا توی 22 بیشتر واسه من خاطر انگیز بود.
زیاد در مورد فیفا صحبت نکنیم،
هر سال
داریم میگیم و اتفاق خاصی هم نمیفته، خاطره خاصی هم ازش نداریم به اون صورت. بریم جلوتر مثلا بازی مثل
واشتاکس لیژن،
اینم یه آشغالی بود که
واشتاکس لیژن آخرین بازی بود که من رو PS4 بازی کردم، یعنی کنسولی که چند سال داشتمش این آخرین بازی بود که بازی کردم و بعدش فروخت. بدترین بازی بود که رو PS4 بازی کردم فکر کنم.
واقعا چی فکر کردی؟
واقعا فاجعه است، افتضاحه. حتی اون ایدهشون که مثلا هر کدوم از شهروندا میتونن یه قهرمان بشن، اون ایدهش که اصلا نگرفت. گیم پلیش فاجعه است، گرافیک خوب نیست، هیچ لذتی این بازی نمونه و پایان خوبی برای PS4 نمونه. با این آشکار
دیرت 5 و من خیلی حال نکردم باش، به نظرم روندی که اون دیرت 2-3 داشتن خیلی جذاب‌تر بودی. خب اصلا فکرم دیرت 5 تبدیل شد به یه چیز شبیه دیرت رالی.
کود مستر فقط چسبیده به همون فرمول 1 و پولیس هم
واقعا خیلی جذاب بود. دیرت 3
سال
فوق العاده بود. ولی حالا بگذریم اینا، میرسیم به یه بازی خیلی جذاب به اسم اساسین کرید
والهالا
که
من همینجا حجت تمام کنم میگم عجب آشغالی بود.
ولی واشتاکس لیژن بهتر بود.
واشتاکس لیژن بازی نکردم ولی به نظرم
اصلا برخلاف تریلرش که اینقدر سر صدا داشت و اینقدر مثلا همه چی خوب بود، تبلیغات بازی ولی بازی خوب نبود.
من هر چی انتقاد سر اوریجینز آدیسی کردم اینجا هنوز وارده. یادم یه جا توی بازی حوصله نداشتم به اون صورت، با یه دست بازی میکردم، یه 30-40 نفر با یه دست زدم، اینقدر مبارزاتش سطحیه و همه چی توی بازی فقط سرسریه و ادا اطوار، پیچیدگی نداره که بگی داری با یه بازی درست حسابی مواجه میشی. از داستان تا اون مبارزات مسخرش تا مخفی کاری فوق‌العاده بچگانش بگیر تا اون کشتیرانیش، اصلا هیچیش خوب نیست، هیچیش خوب نیست، واقعا افتضاحه والهالا. و امیدوارم بازش دوباره شد.
ببین یه سری ها دوست دارن
دوباره دایرکت بگیرن.
نه یه سری ها
یه سری ها که اکثرا دوست
دارن، طرفدار زیاد داره، ولی ما با این سه تا اساسینز کرید هیچ جوره نمیتونیم حال کنیم. نه دیگه اصلا، نه به خاطر
اینکه
اصلا وفادار به نسخه اولیه نیست و همه چی عوض شده، سبک و اینا عوض شده، بازی اصلا پر از ایراد دیزاینه، پر از اصلا
فایت های مسخره،
خیلی یه جوریه همه چی، نمیشه باشه ارتباط برقرار کرد.
به نظر من هیچ کدوم از چیزایی که توی بازی گذاشتن خوب نیستن. نمیدونم
من حامد داشت بازی میکرد، تصمیم داشتم بازی کنم. بعد اساسین کرید قدیمی یادم اومد چقدر جدی میری مخفیانه یکی رو میکشی و تو حوزه آب پر خون میشه، همه مردم چی بوده میکن، یه جوریه که پشمات میرزه. بعد دیدم حامد داره با یه گوزن سمتری تو والهالا میجنگه و تبر گوزن هی میره جلو و تو از جا خالی بدی بزن،
یعنی یه سبک مبارزه بیشتر نداشت. اینو بارها بعد تکرار میکنه.
بعد گفتم این اساسین کریده
جا خالی ضربه با تبر، جا خالی ضربه با تبر، هی بعد تکرار کنی.
بعد گفتم حالا اساسین کریدم نیست هیچی، ولی آشغال به نظر
میاد. چرا
نرفتم
مثلا؟ رفتم اما اول بازی دیدم دشمنو از پشت آروم نزدیکش شدم، از پشت بکشمش، تیک داون نداره.
دقیقا.
بعد با تبر ضربه زدم تو سرش نمیمیره، یک سوم جونش میره. از پشت با تبر زدم مخفیانه، یارو نه با سه چهار تا بزنی تا بمیره. اصلا
خیلی مسخره است، چون که اون سلاح رو نداره، تک دان نداره بازی اون اولش. خب اونو بگیره،
یعنی و... اسم بازی اساسین کرید ولی هیچ اساسینیشن توش
نیست. داستانش هم فوق العاده چرت، یعنی اینقدر بی منطقه این داستان که من از هر کاتسینش میتونم 10-12 تا ایراد در بیارم. و حالا برای دیگه
خوشبختانه بخوایم مفصل راجبش حرف بزنیم، حرف زیاده، دلیلم زیاده.
حتی
کسایی که دوستش دارن بی دلیل به نظر من سلیقه شخصیشونه، دوست دارن ارتباط برای نظر شما محترمه دیگه، واقعا احترام میذاریم به نظرتون. بوردرلندز 3 اومد و اینجا نسل چیز تموم شده. الان ما وارد چیز شدیم اینجا.
اینجا دیگه کنسول های جدید اومده بودن.
نهم شدیم. الان ایکس باکس سریز ایکس رو داره. بازیاشو اینجا نشون میده.
من نسخه سری ایکس شو دارم.
خب نسخه سری ایکس شو دیگه. من برایت مموری و دد با دیلایت هم اینجا. دت و درت 5 و اینا همه نسخه ایکس باکس سریز ایکسشون اومده. فورتزا هورایزن 4 نسخه سریز ایکسش. اینا همه بازی سریز ایکس.
نه فورتزا هورایزن که جدیده.
نه چهار جدید نیست.
گیرز 5 و
گیرز این همه ببین ایکس باکس خیلی باحال بود دیگه.
PS5 هم که همین ماه نوامبر اولین بازیش
یه دی هفته بعد این اومد
بارهالاست استروز پلی رومه و بر این باگ اسنکس از روز اول ریلیز بوده استرو هم که رو خود دستگاه هستن
باگ اسنکس هم لانچش بود فکر کنم رو پلاس هم
بهتره هیچ کدوم نگیم
استرو نگه
نه دیگه الان وارد نه ما اسم پادکست پادکست نسل هشتمه الان وارد نسل نهم شدیم دیگه ببینیم اگه من
یه هفت سال دیگه در مون نسل نهم
بیام پایین ببینم چیزی برای خود نسل مثلا برای نسل نهم مایلز مورالز هم اومد ولی خب خیلی ها ویژگی هایی که باید داشته باشه رو نسخه PS4ش اصلا نداشت. بازی که بخوایم برای فقط نسل نهم باشه و بازی کرده باشیم اصلا هشتم باشه و بازی کرده باشیم فکر نکنم دیگه تو لیست باشه اینجا رو بعد
چرا این رفته سال 2020 و 2021
اینجا دیگه
این 2021 نیست؟
نه
من کرونوس رو بازی کردم.
کرونوس هم بگو
خیلی کوتاه بگم من اول پادکست گفتم که بازی کرد فرام سافر تقلید میکنن متوجه یعنی فقط یه اسکی درجه دو سه و کرونوس هم همینه و مشکل اصلیش اینه که خیلی بازی بیروهه اصلا هیچ جذابیتی نداره که تو بخوای از نقطه A بری به نقطه B و اونو زحمت بکشی که دشمن ها سر را بکشی مبارزاتش هم فوق العاده یک نواخ میشن بعد 10 دقیقه اول و سایبرپانک 2077
چه ساده پر حاشیه
ای این دیگه اصل حاشیه است این دیگه خدای حاشیه است
یه پادکست جدا میخواد بعد که سایبرپانک سر گیمینگ
در تاریخ 10 دسامبر اومد روزهای آخر سال 2020 و
هیچ بازی من یادم نمیاد اندازه این هایپ شده باشه
هایپ شده باشه سر صدا رو انداخته باشه و یه شکست مفتزهانه ای
این الان یا عالمه بازی رو پش کردن یا عالمه آپدیت کردن کلی دی اس رایگان دادن و در بهترین حالت آر پی جی متوسط که بعد از اینکه مثلا 7 8 ساعت بازی می‌کنی دو سه تا مهارت اصلی تو بازی می‌گیری به عنوان هکر دیگه همه چی تا آخر داستان همینه ماموریت‌های جانبی همه به شدت تکراری‌اند و اکشن اصلا اکشن نداره وقتی که تو به عنوان یه هکر داری کار می‌کنی داستانش هم فوق العاده ناامید کننده است و به عنوان کسی که ویچر 3 که بهترین بازیه که بازی کرده به نظرم سایبرپانک 2077 که از ناامید کننده ترین بازی تاریخ
حالا که ما سیدی پروژکت همش با خوبی به یاد داشتیم چرا همچین کاری کرد یعنی هدفش خودشون میدونستن دارن دروغ میگن
دروغ گفته بوده اینقدر تریل نمایش های وحشتناک خوب پر از دروغ
و نتیجه فنی هم نبوده
خیلی زود بازی رو منتشر کردن و حتی دیرم منتشر میگن بدون ایراد به قول تو باز به آرپیجی
مدرد ولی نسبت به چیزی که گفتن همین تحقیقاش کلی آشیر داشت 100 بار تحقیق
بود 100 بار تحقیق و آخرش نتیجه اون بود بعد تازه اگه مثلا هیچ کدوم ایراد فنی رو نداشت اینقدر بازی متوسط که واقعا بازم ناامید میشدی یعنی اگه من بازی رو خریده بودم قطعا دوست داشتم پولم پس بگیرم یعنی خوشحالم که واقعا جای این بازی پول ندادم در این حد من از طرفدار ویچر 3 از سایبرپانک 2077 ناامید شدم و امیدوارم که اگه دنباله بسازن کاملا یه چیز متحول شده باشه
خب این بود از نسل هشتم یه همه رو دیدیم یه تموم شد نسل هشتم ما بررسی کردیم ما از سال 2013-2014 رو تو یه اپیزود گفته بودیم 2015 رو تو یه اپیزود دید. گفته بودیم 2016-17-18-19 مجموعاً 6 تا اپیزود منتشر کرده بودیم این هفتمی بود و فکر کنم بالای 14-15 ساعت شده تمام این نسل هشتم رو ما مو به مو هرچی بازی کرده بودیم و تعریف کردیم خاطراتی اون وسط بوده گفتیم حالا هواشو گفتیم خود بازیه رو یه نقد کوچولو کردیم اگه ایرادی داشته تعریف کردیم اگه مثلا نکته خاصی داشته و خیلی جذابه اگه دوست داشتید گوش بدید تا الان ندادید این قسمت ها رو برید تو کانالمون هست تو رو لادیو لوکتو اولین اپیزودش در مورد سال 2013 و 14 و به نظرم جذابه
محبوبتون از سرش رو بگیم دیگه.
اینم برای حسن ختام برای آخر کار محبوب ترین بازی نسل 8 مون اگه بخوام بگیم، من بیشترین لذت رو از Red Dead Redemption 2 بردم. همه بازی ها بیشتر رو چسبیدیم بازی.
من نمیتونم انتخاب
کنم. نمیتونم انتخاب کنم و اون
من میتونم انتخاب بخوام... کنم Red Dead.
Red Dead ببین مثلا شاید حتی بازی بهتر از Red Dead نمیدونم، نمیگم بهتر، نه اینجوری نمیخوام بگم. مثلا The Last of Us بود، God of War بود، نمیدونم
اون حسی که آدم موقع بازی کردن داشت،
Overwatch بود مثلا، یه سری بازی ها بوده، Uncharted 4 مثلا بود، نمیدونم
من یه سری بازی ها
خیلی خفنی بودن، ولی Red Dead به من بیشتر خوش گذشت.
من بخوام بگم بهترین میگم فاینل فانتزی 7، بخوام بگم تاثیرگذارترین میگم لست آواس 2، ولی بخوام بگم لذت بخشترین بخش آنلاین Red Dead، چون با محمد جواد برادر میثم با این آنلاین بازی کردیم، اتفاقا بعد از ضبط اپیزود قبلی همین سری، یعنی موقعی که در مورد Red Dead حرف زدیم تو سال 2018 ما بخش آنلاین بازی نکرده بودیم اینطوری، و با اون تجربه آنلاینش که متاسفانه را که سار عملا تعطیلش کرده باعث شد که واقعا از این بازی لذت ببرم، هر شب تا صبح حتی با مهاجرات بازی کنم. یه گروه تشکیل دادیم ما دوتا، گروه که نه گروه رو یه دوتا راهزن شده بودیم به اسم قصابان تمساح، تمساح میکشتیم، پوستشو میکندیم، میبستیم به از توی شهر میگردوندیم، بعدش پلیرهای دیگر رو گول میزدیم، یه گوشه تنها گیرشون میبودم آجابات، من پش با تبر میزدم میکشتمشون، یه 30-40 نفر اینطوری میکشتیم و کاملا از این کار لذت میبوریم، از یه همچین فعالیت کثیفی. ولی فوق‌العاده میچسبید، یعنی هر چقدر که تجربه Red Dead Online تکی اینقدر خالی و پوچ و خسته کننده است، به معنی که یه نفر اضافه میشه اینقدر دنیای بازی جذابه که لذت بخش تجربه من شاید این باشه.
Red Dead من شاید نزدیک 2.5 ماه 3 ماه طولش دادم تا تموم کنم و زندگی کردم قشنگ توش، یعنی اصلا بازی نمی کردم، تمام دنیای بازی رو مو به مو وجب به وجب می گشتم ببینم چه خبره. و
من واسه همین
ناراحتم از دقیقاً NPC های بازی هم حتی زندگی میکنم تو بازی.
آره بدون اینکه من بخوام
به نظر من بنچمارک من بازی یه جا برده.
من فقط یه جا زدم بهترین اسب بازی چیه، بهم گفت یه اسب عربه تو اون شمال نقشه تو برف و اینا، رفتم ارون نقشه اونو پیدا کردم، بقیه بازی رو خودم کشف کردم. یه جا اون بود، یه دونم اونجایی که اون قاتل سریالیه رو میخوام همه کارهایی که کرده رو پیدا میکنم، فقط میخوام ببینم جاش کجاست. هر جا فکر کردم رو نقشه‌ای که دستم بود نتونستم، روی تصویری بود نمیدونستم کجاست، اونم اینترنت راهنمایی گرفتم. بقیه‌شو تمام دنیای این بازی رو تک و تنها همینجوری میچرخیدم.
یکی از دلایلی که من از اسین کریدا خوشم نمیاد دقیقاً Red Dead، بخاطر این دنیای اوپن ورلد Red Dead اینقدر خوبه که بازی اوپن ورلد واقعا کار سخت دارم بهش برسم، و هم اساسین هم سایبرپانک واقعا آشغال در موقع
سال گذشته هنوز نتونسته هیچ بازی به گرد پاش بده،
اصلا انگار نادیده میگیرم موقعی که میخوام اوپن ورلد تعریف کنم که بابا ما یه بنچمارک مثل Red Dead داریم، بریم یه کمی عروش تعلق کنیم.
Red Dead هر گوشش یه چیز بود، مثلا یه هتل داشت تو شهر، من در یکی از اتاقا رو باز کردم رفتم تو دیدم خونه، بعد یه زنه گفت منو کمک کن، بعد معلوم شد که این زنه قاتل بوده، رفتم پیش کلانتر، من یه در رو همینجوری باز کردم، اصلا شما باز نمی‌کردم هیچ وقت. می‌خوام بگم هر جای بازی روش پرک شد.
یه جاش توی Red Dead Online من و محمد جواد داشتیم کنار نزدیکای اون شهر هست ولنتاین. داشتیم از سواری می‌کردیم، یه زنی زخمی و لنگون اومد کنار ریل قطار. محمد جواد ببینید چی شده. شروع کرد حرف زدن. بعد من از اول هدفم این بود که زنه رو بکشم. یعنی می‌خواستم پولشو هر چی داره بردارم ببرم. راهزن بودیم دیگه. بعدش یه زن هفته که شو محمد جواد من اون موقع پشتش بودم با تبر زدمش و گروش هم بکرد، یعنی تصادفی به یه همچین چیزی برخورد کردیم، و واقعا واسه همین من خیلی از آکستار الان بدم میاد به خاطر نادیده گرفتن این بازی. واقعا جرمه کاری که کرده با Red Dead.
موضوع اینه که آخر رو میگم 5 سال گذشته هیچ بازی سعی نکرده اوپن ورلد بهتر از اون بده.
آخه حتی بخش آنلاینش ول کرد.
آنلاینش ول کرد.
من تمرکز رو جی تی بعدی و
اینم بگم بهترین بازی هم گفتیم نسل 8 و اندازه نسل 7 و نسل قبلش دوست نداشت.
دقیقاً. اصلا خلاقیتی نداشتش. بازی انقلابی.
دقیقاً.
و خلاقیت تنها اتفاقی که توش افتاد بتل رویال بود دیگه. ولی من یادم نمیره خاطراتی که با بازی آنلاین اگه بخوام بگم خیلی اوورواچ چسبید. اون روزایی که اوورواچ بازی می‌کردیم یادم نمیره. خیلی حال میداد. خیلی زیاد حال میداد. اون بازی چیزام به من خیلی حال داد. چی بود اسمش؟ Shadow of Murder. اولی Shadow of Murder بود. اون خیلی بازی خوبی بود.
دومی Shadow of War بود.
بلادبورن بازی خیلی خیلی حال داد به من.
سکیرو چقدر خوش میگذشت
وقتی بازی کردی. سکیرو هنوز منتظرم بازی کنم، هنوز تجربهش نکردم.
مثلا سکیرو نکتهش این بود که مثلا اینطوری نبود که هر کدوم بازی کنیم. نشستیم دوره هم نوبتی باس میزدیم، هیچ کدوم هم نمیتونستیم تا آخر یه نفر میزد. هر کسی هم تو یه بازی مهارت داشت. و واسه همین تجربهش خیلی خاص‌تر بین بازی فرام سافر.
واقعا نسل حالا خاطره زیاد داشت. همه رو تعریف کردیم توی پادکستمون. اگه از این خاطره ها میخواید گوش بدید که الان داریم میگیم اینا همه رو تو قسمت قبلی با جزئیات تعریف کردیم، برید بشین گوش بدید لذت ببرید ازش، شاید خاطرات زیادی واسه خودتون هم زنده بشه. برای از سال 2013 داریم تعریف کنیم تا الان دیگه و خیلی جذابه به نظرم گوش کردنش. الان 10 سال گذشته اون موقع، ولی خب ما از 2013 تا 2020 و هر بازی که بازی کردیم و ازش حرف زدیم و اون وسط کلی خاطره راجع به حال و هوای اون روزا گفتیم. همین امروز من داشتم این حرفا رو می‌زدم یاد همون روزای کرونا افتادم.
یعنی اون موقع که این از شروع شد تازه رفته بودم دبیرستان. عجیب
جالبه.
شاید کسایی که یه پسر بچه‌ای دختر بچه‌ای داره پادکست رو گوش میده اون موقع بدون اینا نیومد. 10 سالش. خیلی جذابه به هر حال. برای نسل بعد هم دوست داریم، یعنی نسل فعلی دوست داریم هم چیکاری بکنیم. گرچه این نسل نینتندو سویچ هنوز در جریانه تو این قسمت هایی، چون نینتندو سویچ همیشه بین نسلی کار خودشو داره میکنه دیگه. ولی خب حالا بعدا راجع به بازی بعدی سویچ هم حرف میزنیم. مرسی که این پادکست رو گوش دادید، دمتون گرم. ما رو دنبال کنید توی پادگیرهای مختلف، پادکستمون رو گوش بدید، مخصوصا کست باکس که بیشتر فعالیتمون تو الان توش بوده و شنوتو. ایده ای اگه داشتی در مورد اینکه چه جور محتوا بسازیم هم حتما به اون بگید. خداحافظ.